بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 134 صفحه 290 استاد جوادی 27/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 13 فی مراتب علمه تعالی بالاشیاء. در مبحث علم بعد از گذروندن اصول و مقدماتی که اصل علم را تبیین می کرد پرداختن به اثبات علم واجب که از اوصاف کمالی است. در علم واجب یک بحث راجع به علم ذات به ذات بود که به ذاتی علی. این بحث معمولاً در کتب کلامی نیست و متکلمین این بحث را ندارند، زیرا متکلمین معمولاً از راه برهان علم بحث میکنند و از راه آثار پی میبرند و یکی از بزرگان اهل کلام نیشابوری در کتاب التوحید تصریح کرده است که اگر ما خلقی نمیدیدیم دلیلی نداشتیم بر اثبات وجود واجب و اگر آثار علم را در نظام آفرینش مشاهده نمی کردیم دلیلی نداشتیم بر اینکه واجب عالم است. مسئله اینکه هستی محض عین وجوب ذاتی و ضرورت ازلی است، چه اینکه کاری از او صادر بشود چه نشود، و مسئله اینکه مجرد محض عین حضور است نور لا ظلام فیه، خواه آثار نظم در کارهای او مشاهده بشود یا نشود، این مسائل بلند و عمیق عقلی در کتب اهل کلام نبود، مگر اون متکلمی که حکیم باشد و کلام را سرپلی برای بعضی از معارف اسلامی قرار بدهد، نظیر محقق طوسی رضوان الله علیه به شاگردانش که مرحوم خواجه همون طوری که بعضی از اساتید ما مرحوم فاضل تونی رضوان داره تصریح کرد و بعضی از محشیهای شفا هم تصریح کردن، این حکیم بود و کلام را نوشت تا به وسیله ضوابط علم کلام ولایت را اثبات کند، وگرنه داعیه‌ای نداشت که مسائل کلامی را طرح کند، چون کلام به معنای معهود همونطوری که مرحوم لاهیجی در مقدمه شوارق تسبیح کرد جز مسائل جدلی چیز دیگر نخواهد بود و هرگز با مبانی کلام نمی شود معارف بلند الهی را تثبیت کرد. لذا مرحوم لاهیجی تصریح کردند که متکلمین از امامیه جزء فلاسفه و اساتین حکمت هم. مسئله علم ذات به ذات معمولا در کتب اهل کلام نبود، چه اینکه برهان صدیقین هم در مسئله اثبات واجب در کلمات متکلمین نیست، اما در فلسفه الهی است که رو برهان صدیقین ذاتی که هستی محض است اثبات می شود، نه از راه پی بردن از خلق به خالق. و همچنین در فلسفه الهی است که علم ذات به ذات اثبات می شود رو این جهت که واجب تعالی مجرد محض است و مجرد نور لا ظلام فیه و شهود لا حجاب له. مبحث بعدی مبحث علم واجب به جمیع ما اداست. علم واجب به جمیع ما ادا این مورد قبول متکلمین و حکما و عرفا است، الا اینکه در نحوه علم و درجه علم بین این سه طرز تفکر یا شهود اختلاف است. اونطوری که متکلم میپندارد یک نحوه است، اونطوری که حکیم میفهمد یک نحوه است، اونطوری که عارف مشاهده میکند یک نحوه دیگه است. در این فصل 13 مراتب علم واجب را تبیین میکند، جمع بندی میکند که واجب تعالی به جمیع ما ادا عالم است. در چند مرحله به جمیع ما ادا عالم است؟ در یک مرتبه علم واجب به ما ادا عین ذات واجب است. همونطوری که واجب به ذات خود عالم است، به همون علم ذاتی به جمیع ما ادا عالم است. فهوه به ذاتی علیم و هوه به کل شیئن علیم. بعد از مقام ذات مقام قضاست که در مقام قضا به کل شیئن علیم، قضا ان ثابت و علمن بسیطن اجمالی، یا که بالقیاس به قدر اجمالی است، گرچه بالقیاس به مافوق تفصیل است، که این مرحله تجرد عقلی است. بعد از مرحله قضا مرحله قدر است که صور اشیا با قدر و قدر و هندسه و اندازگیری از یکدیگر جدایند، منتها صور نفسانی هن، مادون صور عقلی هن و مافوق صور طبیعی هن. یعنی موجودات مجرد هن که منزه از مادن و تجرد عقلی ندارن، گرچه تجرد نفسی دارن. مرتبه اول را که علم ذات به جمیع ما ادا باشد در مقام ذات، این را به استثنای عرفا دیگران اثبات نکردند. لذا می‌فرماید مرتبه اول را مشائین اثبات کردند اما در خارج ذات، به نام علم عنایه، یعنی علم قبل از اشیاء را، علم قبل از وجود اشیاء را مشایان اثبات کردن، منتها به عنوان صور مرتسمه در ذات. ولی صدر المتعلهین می فرماد ما اثبات میکنیم به عنوان علم ذات که عین ذات است، اجمالیست در عین کشف تفصیلی. که این اصطلاح علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و علم تفصیلی در عین کشف اجمالی مقتبس از سخنان عرفاست، که تعبیر فتوحات مکیه این بود که تفصیلی است در عین اجمال. مرحله بعد از قدر مرحله وجودات طبیعی اشیاست. آیا این وجودات طبیعی هم دفتر علمی حقن؟ یعنی وجودات مادیشون حاضر است لدیه تعالی که واجب تعالی به این اشیا علم حضوری دارد، به این معنا که این اشیاء مادی به ذوات المادیه معلوم حق تعالی یا نه، که شیخ اشراق بران است و صدر المتعلهین در بسیار از موارد من جمله در اوائل همین فصل بر این حرف نقدی دارن که امور طبیعی چون در مسیر حرکتن، گذشته و آینده اینها جمع نیست، صدر و ذیلشون از دیگر محجوب است، وجود علمی نخواهند بود، نه به خود عالمن، نه معلوم به ذات غیر میشوند، نه معلوم بالعرض خواهند بود. گرچه همین معنا را در موارد دیگر نفی میکنند و میفرمایند علم مثل وجود مقول به تشکیک است، هر جا وجود هست علم و حیات هست و سراسر جهان هستی را علم گرفته است. اون چی که در این فصل مطرح است باید در دو مقام خلاصه بشود. مقام اول تحلیل نظرات خود مرحوم صدر المتعلهین، مقام ثانی بیانی که سیدنا استاد رضوان الله رو نظرات مرحوم آخوند دارد. و اما اون چه که قبل از گذراندن این دو مقام باید مطرح بشود آن است که اصطلاح قضا، اصطلاح قدر، اصطلاح لوح محو و اثبات، اصطلاح لوح محفوظ، اصطلاح قلم و لوح، اصطلاح ام الکتاب، اینها شواهد شرعی است که حکیم را راهنمایی کرد که در این باره بیاندیشد و بفهمد. و این تفصیل ها را خود فلسفه نمی توانست تبیین کند. درجات علم تفصیلی واجب تعالی، نامگذاری اینها بر اساس واقعیت های خارجی، این مقتبس از شریعت مطهر است. حرفی را مرحوم ابن سینا دارد که این حرف یک خط مشی شد برای نوع حکمای اسلامی، مخصوصا صدر متعلی. مرحوم آخوند در بحث جنود عقل و جهل شرح اصول کافی بعد از جریان حدیث سماعت ابن مهران، اونجا تصریح میکند که عقل گرچه جنود اجمالی عقل و جهل را میفهمد، ولی تفصیل این مسائل را باید از مشکات ولایت آموخت. چه اینکه در جریان عذاب قبر تفصیل عذاب قبر را باید از مشکات نبوت آموخت. این سخن در بسیار از نوشته های مرحوم آخوند هست. و اما اون چرا که ابن سینا وقتی دست به قلم شد که مسائل عقلی را بنویسد، اون روزی که دست به قلم کرد و اون روزی که دست از قلم کشید، این یک حرف را حفظ کرد در تمام نوشته هاش. مهمترین نوشته های ابن سینا همون کتاب قیم شفای است، یعنی از منطقیاتش تا الهیاتش، منطقیاتش، طبیعیاتش، ریاضیاتش، الهیاتش، نه جلدش منطق است، یک جلدش ریاضیات است، طبیعیاتش چندین جلد است، الهیاتش هم که مبسوط. وقتی دست به قلم کرد خواست منطق بنویسد، سخنی را گفت که همون سخن را در پایان الهیات گفت. به اون سخن این در مقاله اولا از مدخل منطق، فصل دوم، صفحه 14، وقتی علوم را دستبندی و تقسیم میکنن که منطق جایگاهش در علوم کجاست، حکمت نظری چیست، حکمت عملی چیست، فایده فلسفه نظری چیست، فایده فلسفه عملی چیست، این چنین میگوید. میفرماید و جمیع ذالک، یعنی فلسفه عملی و فلسفه نظری وقتی که تبیین شد، و جمیع ذالک انما تحقق صحت جملته بالبرهان نظری و به شهادت شرعیه، و یحقق تفصیله و تقدیره به شریعت الهی. خطوط کلی اینها را و اجمال اینها را، فل جمله اینها را، عقل و شرع با هم اثبات می کنند. یعنی عقل به همراه شرع می رود، اما بل جمله اینها را، تفصیل اینها را، تقدیر اینها را، گسترش اینها را تنها وحی بیان. بسیاری از خصوصیات جزئی است که عقل راه نداره. و جمیع ذالک انما تحقق صحت جملته، جملهش را، فل جملهش را، اسارش را، اجمالش را، بالبرهان نظریه و به شهادت شرعیه. ولی و یحقق تفصیله و تقدیره به شریعت الهیه. اندازه‌گیری اینها، خصوصیات اینها، طرح تفصیلی این حکمت نظری و حکمت عملی، اخلاق، تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست جامعه و دیگر شؤون حکمت عملی و نظری، تفصیل اینها را وحی بیان میکند بلاغیر. این اولین خطی است که ابن سینا در مسائل عقلی ترسیم کرد، یعنی در اول منطق. اون سخن معروفش هم که در الهیات شفاه است که معاد دو قسم است، معاد روحانی و معاد جسمانی. معاد روحانی را عقل می فهمد چه این که شرع تثبیت می کند، معاد جسمانی را شریعت سمحه سهله آورده و ما را بینیاز کرده است و بسیاری از مسائل معاد جسمانی را باید از شرع گرفت که عقل را بدون راهی می. این یک مسلمان متعدب به آداب الهی، لذا ابو سعید ابو خیر ابو الخیر در طی یک نامه از ابن سینا مسئلت می کند که ما را موعظت کنیم، زیرا او عارف متأله بود و حکیم نامدار. این تفسیر لوح و قلم، قضا و قدر، ام الکتاب، کتاب محو اثبات را شریعت یعنی وحی یاد عقل داد. منتها عقل چراغ است که راه را میبینه، وحی صراط مستقیم است. انسان اگر چراغ داشته باشد و راهی در کار نباشد، هرگز با چراغ انسان به مقصد نمیرسد، هرگز انسان با فلسفه و عقل به مقصد نمیرسد. فلسفه و عقل چراغ است که وحی را تشخیص میدهد که صاحب وحی کیست، نبی کیست، متنبی دروغین کیست، صراط مستقیم کدام است، سبیل غی کدام است. اما خود صراط نیست، خود سبیل نیست، آن که صراط است وحی است. یاسین و القرآن الحکیمه انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فالرسول على صراط مستقيم، نه الحکیم. الحکیم بيده السراج، اما والرسول هو الصراط كما انه هو السراج. او سراجی است که خود را میبیند. یا ایها الرسول انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجن منیر. پس رسول هو سراط کما انه هو سراج، العقل هو سراج که راه را می فهمد کجاست و به دنبال اون راه می رود. و اگر نبود این معارف در مسئله علم تفصیلی، حکمت را بدون راهی نبوده. بنابراین این مقدمه باید در نظر باشد تا کیفیت تحلیل این مسائل را به کمک شرع حکیم حل بکند بخواست خدا. فی مراتب علمه تعالی بالاشیاء و هیل عنایه، که عنایت را تفصیلا بیان بکنند که این ذات مرتبه اولاست. مرتبه دوم والقضا، که یکی از مراتب علمی حق است که قضا باید مبسوطاً بیان بشه. و یقال له، یعنی به این قضا که مرتبه دوم است، ام الکتاب. او ثابت است، کتابی ثابت، و منزه از زوال است و از او به لوح محفوظ هم تعبیر می کنند. قلم اعلاست، لوح محفوظ است، کتابم خواهد. مرتبه سوم و القدر که اندازه معین است، که هندسه کما مر مرارن معرب اندازه است، مخفف اندازه، که این فارسی تعریف شده است، میشه هندسه. و یقال له کتاب المحو و الاثبات، به عالم قدر میگوین جای محو و اثبات، زیرا تقدیر و تغییر پذیر است. کما اشار به این دو قسم قضا و قدر، به این ام الکتاب و کتاب محو اثبات، به قولهی فرمود یمحو الله ما یشاء و یثبت، این علم تغییر پذیر است به نام قدر. و اندهو ام الکتاب، چون ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، پس ام الکتاب مسون از زوال است و ریشه کتاب های دیگرم اوست. علم عنایی عین ذات است، محل نمی طلبد. اما دومی و سومی که خارج ذاتن محل می طلبند. لذا فرمود و محلهما، محل ام الکتاب و محو اثبات، محل قضا و قدر، اللوح و القلم است. چون اگر کتاب است، کاتبی می طلبد و لوحی، همونطوری که در مسئله تعقل عاقل و عقل و معقول یکیست، اینجا هم کاتب و کتابت و مکتوب یکیست، اما سه عنوان و سه مفهوم است که از یک حقیقت بسیط گرفته می شود. در بعضی از جاها اتحاد کاتب و مکتوب اتحاد حقیقی است، در بعضی از موارد اتحاد حقیقت و رقیقت است کماسی از هر. و محلهما، محل قضا و قدر، محل ام الکتاب و کتاب محو اثبات. اگر کتاب است، قلم و لوح می طلبد و محلهما اللوح و القلم. احدهما که لوح است، علا سبیل القبول و الانفعال است، و هو اللوح به قسمیه، در ام الکتاب لوح محفوظ قابل کتاب ام الکتاب، کتابت ام الکتاب است. در کتاب محو اثبات لوح قدر است که قابل کتاب محو اثبات است. احدهما على سبيل القبول والانفعال و هو اللوح به قسمیه، اگر دو کتابت است، دو مکتوب هست، دو کتابم هست، دو جایگاه ظهورم هست. والآخر محل دیگری قلم است، علا سبیل الفعل والحفظ، قلم است که بر لوح کتابت را به عهده دارد. یکی مظهر فاعلی است، دیگری مظهر قابلی، یکی به منزله امکان، دیگری منزله ضرورت، یکی به منزله ماهیت، دیگری منزله وجود، وگرنه قبول انفعالی به اون معنا در اونجا نیست. اینها بیان قضا و قدر و محو اثبات به عنوان مبادی تصوریه با ما شارحه بیان شده. اما حل بسیطه که اینها را اثبات کند، بعد ما حقیقی تبیین کند، از این به بعد روشن می شود. الان فقط سخن از مل قضا و مل قدر یا مل لوح و القلم یا ما ام الکتاب و ما کتاب المحو و الاثبات بود در حد ما اشارهه، که این مسئله مسئله فلسفی نیست، چون مسئله نیست، در حد مبادی تصوریه است. و اما هل هوه که آیا علم عنایی داریم یا نه، علم قضا داریم یا نه، علم قدر داریم یا نه. و اما العنایه یعنی علم قبل از اشیا، که فاعل قبل از آفرینش اشیا به همه آنها عالم باشد، علما قبل الاشیا و علما فعلیا، که این علم علت اشیا باشد، و علما خاصا که روی نظم خاص علمی جهان تکوین عین بشود. عنایت به این معنا را که عین ذات باشد و قبل از اشیا باشد. اشراقیین هر دو بعدش را منکرن، مشائین یک بعدش را. علم عنایی که قبل از اشیا باشد و عین ذات واجب باشد، هر دو قید را اشراقیین منکرن. اما قبل از اشیا باشد و عین ذات واجب باشد، مشائین عین ذات را منکرن ولی قبل از اشیا باشد میپذیرن. لذا میفرماید و اما العنایتو فقد انکرها اتباع الاشراقیین، هر دو بعدش را، ولی و اثبتها اتباع المشائین کالشیخ الرئیس و من یهزو حزوه، اصل عنایت را که علم قبل از ایجاد باشد مشائین پذیرفتن، لکن این عنایت عند المشائین صورن زائدتون علا ذات الواجب علا وجه الاروز، که ما گفتیم عرضیت و زیادت و ذهنیت و امثال ذلک، این تفریط است در حق علم واجب تعالی. و قد علمت ما فیه، که این تفریط است و اون را توجیه کردی. والحق انها، یعنی این عنایت که اولی مرتبه علم واجب به ما داست، عبارت است از علمه تعالی بالاشیا فی مرتبت ذات الواجب. پس هو تعالی به کل شیء علیم فی مرتبت ذاته، علما مقدسا عن شوب الامکان، چون ضرورت ازلی است، و ترکیب از وجود و ماهیت به مانند آن، چون عین ذات است و ذات لا ماهیت له. فهیه این عنایت عبارت از این است، علمی که علت اشیا باشد، علمی که با نظم آمیخته باشد، علمی که برابر نظم علمی نظم عینی محقق بشود، همه این خصوصیات را دارا باشد، میگوین علم عنایی. والحق ان العنایت علمه تعالی بالاشیا فی مرتبت ذات الواجب، علما مقدسا عن شوب الامکان و ترکیب. فهیه این عنایت عبارتو عن وجوده تعالی به حیثو ینکشفو له الموجودات واقعتو فی عالم الامکان. بسیار تقریر ادیبانه و حکیمانه ای دارد مرحوم سبزوار رضوان داده. وجود چهارگانه را تک تک از تعبیرات بلند مرحوم آخون استفاده کرد. مقدفه عبارتون ان وجود الواجبه به حیث یعنی کشف له الموجودات الواقعت فی عالم الامکان علا نظام اتم علمیست منظم. اگر یک حکیمی بتواند یک سلسله قوانین عقلی را برهانی کند، همه اون براهین در ملکه تخصص فلسفی او یک جا رمیده است، اما مقدمتنش قبل از نتیجه آرمیدن در این حال که امتیاز بینشون نیست. به شهادت اینکه همین که خواست بگوید یا دست به قلم کرد، اول مقدمات رو میگوید بعد نتیجه رو. یک نظم علمی است که سبب نظم عینی علا نظام اتم، و این نظام اتم از ذات نشأت گرفته است و چون علم فعلی است، زیرا علم عین ذات است و ذات علت اشیاء است، اون نظام علمی مؤدی الى وجود الاشیاء فی الخارج. چرا؟ چون علم عین ذات است و ذات سبب اشیاء است، پس علم سبب اشیاء است. مطابقا له، اون چه که در خارج آمده مطابق با آن است که در نظام علمی است، اون هم اتم تعدیتن، هیچ نقصی در تعدیه نیست، هیچ عبث و بطلانی در اونجا نیست، نه نیازی است به ابزار و ادوات، نه چیزی به عنوان حجاب جلوی فیض او را میگیرد. اتم تعدیه آن است که هم فاعل تام الفاعلیه باشد، هم قابل تام القابلیه که غیر در این وسط متخلل نباشد. این میشود اتم تعدیه. لا علا وجه القصد و رویه، قصد و رویه هم یک حرکتی است منتها در حد صور نفسانیه و او منزه از هر گونه حرکت است، حتی حرکت نفسی. لذا در بیانات خطب هست امیر سلام الله علیه گذشته از اینکه حرکت های مادی به عنوان صفت سلبی نقص شده است، فاعل لا بالحرکه، لا یجدی علیه الحرکت و سکون، و کیف یجدی علیه ما هو اجراه، و کیف یحدث فیه ما هو احدثه، گذشته از اینکه حرکت های مادی را نفی کرد، فرمود حرکت فکری هم ندارد. الحمد لله متجلی لخلقه بخلقه خلق الخلق من غیر رویتن، تروی اندیشه جوله فکر همت حمامه نفس، همه و همه مال مرحله نفس است که نقص است و در حیطه عقل جا برای حرکت های نفسی نیست، فزدن در حیطه اون محیط بکلشه. لذا در بسیار از عبارات نهج جوله فکری، حمامه نفس، تروی و رویه هم سلب شده. این میشه باید اتم تعدیه. برای اینکه حق این بزرگ حکیم مرحوم سبزواری محفوظ بماند، این عبارت را ملاحظه فرمود که چقدر زیبا شعر کردن. فرمود فاشار الى سبقه، در این تعلیقه شماره 2 خط سوم این تعلیقه شماره 2، فاشار الى سبقه، این علم مقدم است به قوله فی مرتبت ذاته، و الى تفصیله، گرچه علم قبل از اشیاء را همه حکما ثابت کردند منتها اجمال محض را، علم تفسیری را تثبیت نکردند، و الى تفصیله به قوله به حیث ینکشفو الى آخره. و الى احسنیته به قوله علا اتم نظام و الى فعلیته که ال فعلیست نه ال فعالی به قوله معدیان الى وجودها. لما علا وجه القصد و الرویه و هی علم بسیط واجب لذاته قائم بذاته خلاق للعلوم تفصیلیه که علوم تفصیلیه یک بخشش تفصیلیه عقلیست می شود قضا، یک بخشش تفصیلیه نفسیست می شود قدر، یک بخشش ام الکتاب است لوح محفوظ، یک بخشش کتاب محو اثبات است لوح قدر و عالم بدا که بدا هم اونجا نشأت میگیره، بدا از همونجا صورت پذیرد. این صور تفصیلی هم علا انها ان هست لا علا انها فی که از خداست نه در خدا، این مبسوطن اثبات شده است. حل هوه این بحث در طی صفحات قبلی گذشت. و اما القضا، قضا فهیه اندل حکما عبارتون ان وجود صور العقلیت لجمیع الموجودات، جمیع موجودات گذشته از آنکه صور طبیعی دارن صور نفسانی دارن و فوق اینها صور عقلی دارن، صور عقلی اینها را میگوید قضا، صور عقلی هر چیزی عبارتون عن وجود صور العقلیت لجمیع الموجودات فائزتن انهو تعالی علا سبیل الابداع، نه علا سبیل تکوین و احداث بمانند آن، دفعتن، دفعتن در برابر تدریج نیست، دفعتن یعنی بلا زمانه، چون زمان در اونجا نیست تا ما بگوییم در زمان است یا در طرف زمان، اگر در متن زمان بود می شود تدریج، اگر در طرف زمان بود می شود دفعی، اصلا زمان را در اونجا راه نیست. چرا قضا را این چنین تفسیر کردن؟ لکون این صور علمیه و عقلیه که قضا نام دارد عند الحکما من جملت العالم است و من افعال الله که افعال المباعنت زواتها لذاته، فعل ذاتن جدای از فاعل است، لذا تباینی که با واجب تعالی دارد تباین ذاتی است. این اندل حکم است. همونطوری که در مسئله علم عنایی بین صدر المتعلم و دیگر حکما اختلاف نظر بود، در علم قضا هم بین ایشون و دیگر حکما اختلاف نظر است، لذا فرمودن قضا را اونها این چنین تبیین کردن، اما و اندنا صوران علمیتون که لازمتون لذاتی تعالی بلا جعل و تأثیر و تأثر، چون وجه الله هست نه جز عالم باشد، وجه الله عین الله است من وجهن و غیر الله است من وجهن آخر، پس غیر محض نیست که بشود جز عالم، لازمتون لذاتی تعالی بلا جعلن و تأثیرن و تأثرن و لیست من اجزاء العالم از لیست لها حیثیتون عدمیه ولا امکاناتون واقعیه، نه امکانات استعدادی است نه امکانات ذاتی، امکان ذاتی مال ماهیت است که ماهیت را در اونجا راه نیست، ماهیت از حدود گرفته می شود، اونجا جز مفهوم چیز دیگر نیست. ماهیت دو لسان دارد، یکی لسان اثبات یکی لسان نفی، ولی مفهوم فقط یک لسان دارد، بقیهش بی لسانی است نه لسان عدم است. مفهوم خاصیتش آن است مثلا مفهوم علم، علم را نشون میدهد، قدرت را نشون نمیدهد، نه این که میگوید قدرت نیست. اما ماهیت چون حد است، دو طرفش بسته است. مثلا مفهوم شجر دو تا حرف میزند، یکی جسم نامی را در بر میگیرد، یکی هرچه جسم نامی نیست تردش میکند. لذا حد تام جامع افراد است و مانع اغیار میشود ماهیت. جایی که بخواهن همه یک جا جمع بشوند، ماهیت را در اونجا راه نیست، برای اینکه ماهیت لسان سلب دارد در برابر لسان اثبات، او ذولسانین است. اما مفهوم ذولسان واحد است، فقط حرف خودش میزنند، دیگری رو نفی نمی کنند، کاری به دیگری ندارند. لذا جمع مفاهیم یک جا میسر است، جمع ماهیات یک جا میسور نیست، چون همه ذولسانینند و تارد غیره. بنابراین اگر ماهیت در اونجا راه نداشت، امکان ذاتی هم در اونجا راه نداشت، امکان وقوعی هم که در اونجا راه نداشت، پس جزء عالم به حساب نمی آید، جزء وجه الله خواهد بود. از لیست لها حیثیتون عدمیه، چون ماهیت رو در اونجا راه نیست، ولا امکاناتون واقعیه، امکانهای استعدادی و مانند آن را نیست. فالقضاء ربانی و هی صورت علم الله قدیمتون به قدم ذات، نه قدیمتون ذاتن، قدیمتون به ذات، یعنی به قدم ذات، نه قدیمتون ذاتن، چون محفوظ به قرینه قطعی است. فرمود باقیتون به بقای ذات، نه باقیتون ذاتن، قدیمتون به ذات نه به ذات، قدیمتون به ذات یعنی به وسیله ذات واجب، باقیتون به بقای الله کما مر بیانه. بیانش در بسیاری از مباحث بود، در خصوص همین مبحث علم در صفحه 234 وقتی که سخنان مشایین را با سخنان افلاطونی ها نزدیک کردن، تفریط را از سخنان مشایین گرفتن، افراط را از سخنان افلاطونی ها گرفتن، این صور علمیه را به عنوان وجه الله تفسیر کردن که گفتن وجه الله باقیتون به بقای الله، موجودتون به وجود الهی بمانند. در سطر اول صفحه 234 این چنین فرمودن: ان تلک الصور الالهیه لیست من جمله العالم و من ما سوى الله و لیس وجودها وجودا مباینا لوجود الحق سبحانه و لاهی موجوداتون به نفسها لنفسها. پس می شود بچه الله، بل انما هی من مراتب الالهیه و مقامات ربوبیه و هی موجودتون به وجود واحدین، باقیتون به بقاء واحد، و العالم انما هو ما سوا و لیس الا الاجسام به صورها و تبائعها و اعراضها و موادها که والکلوم ما ثبت حدوثها و تجددها بالبرهان کما مر فی مباحث الجواهر الجسمانیه. اونگاه فبودن فلا قدیم فی العالم، انما القدیم هو الله سبحانه و قضاؤه و علمه و امره و کلمته تامه، که اینها وجه الله هست. وجه الله قدیم است به بقای الله، چون و کل منه قدیم و او دائم الفیض علی البریه است، اما مستفیض است به نام سماوات و عرض و امثال ذلک که حادثه است. همین معنا را در خلال بحث های آینده در ضمن تشریح لوح و قلم و امثال ذلک تبیین می کنند. والحمد لله رب العالمین.